جمهور تاجیکستان مورد بحث قرار داد. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی وارد تهران شده است. و عراق تقاضاهایش از ملل متحد را برای تحقیق در مورد چیزی که آن را بغداد حمایت خارجی از شورشیان می‌خواند تکرار کرده است.
باز هم خوش آمدین. تا دقایق دیگر در همین برنامه برتان برنامه زن و زندگی را داریم، اما حالا بیاین که از حال و احوال مهاجران افغان در تاجیکستان باخبر شویم. ملل متحد میگوید تاجیکستان یگانه کشور است که متمایل به پذیرش پناهندگان افغان است. همین سازمان میگوید که قرار است شمار مهاجران افغان امسال در تاجیکستان به 5000 نفر بالا برود، یعنی دو چند شود. اما آیا میدانید مهاجران افغان در این کشور در چه وضعیت به سر میبرند؟ خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی از تاجیکستان این گزارش را فرستاده.
کریمه دیلوور دختری 26 ساله افغان است که 3 سال اینجانب در شهر وحدت زندگی میکند و با وجود سن جوانش صاحب 3 فرزند است. طبق مشاهده کریمه فرزندانش در مرکز ناحیه وحدت در حال فخر و ناداری در یک منزل اجاره که جهازی آن همگی از یک گلیم و چند کورپه عبارت بود زندگی میکند. همین جهاز هم او با کمک همسایه‌ها و نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به دست آورده است. به گفته کریمه مبلغ اجاره را که 250 سومانی است با او برنامه مهاجرت سازمان ملل متحد کمک میکند، اما خود و فرزندانش رو با هنری خیاطیش به دست میارد.
این ماشین از دفتر ملل متحد برام دادن. من که پای میزنم خاطر سی وی دینجا نیستا. تو ساعت 9 و نیم برق ما میره. من در خونه کی با خونه تو سام که از یک پاپلینه که جور میکنن میشه زندگی را به این پیش میبریم. این زمستون که خونه کی میشه کو کار. کی مردم میتونه که چوب با خود بخره زندگی شرایط تاجیکستان خو بر شما واضح‌تر معلوم است که کار در تاجیکستان است.
کریمه 19 ساله رو از ترس طالبان پدرش به دوست پیرش به شوهر می دهد، اما شوهر نیست که باز دو زن و فرزندانی زیاد داشت توانی نگاهبینی او را نکرده در روز اول سفر به تاجیکستان در خانه راننده تاکسی که آنها را به دوشنبه آورده بود تنها می گذارد و غیب می زند. هموطنان و همتقدیران کریمه در ناحیه وحدت کم نیستند. قریب همه آنها کم سواد و صرف فرزند بوده با دشواری زیاد به سر می برند. آنهایی را که تقدیر برایشان خندیده است در بازارهای شهر و نواحی دکانداری می کنند و گروه دیگر با بربرداری و آروبکشی روز می گذرانند. از جمله خانواده خانم شفقت 49 که زمانی شروع جنگ افغانستان 18 سال داشته است. او میگوید 31 سال زندگیش با ترس و هراس و در انتظار مرگ سپری شد. بیش از یک سال است که تقدیر او را با شوهر و دو فرزندش به خاک تاجیکستان آورده است. شوهرش بیمار و همه آنها به دستمزد پسرش که در پایتخت تاجیکستان آروبکشی میکند امید میبندد. خانم شفقت:
اونم بچه اگر نباشد مادر هیچ چیز ارزش نداره. میای یک لنچارد میگیریم دیگه از خوراک با دیگه خور زور است، هیچ چیز نیست میدان.
اما با گفته خانم شفقت کارمندان پلیس بعضن از حالشان پرسون میشدند. خانم شفقت افزود آنها از افغانستان به مبلغ جهاز منزل و سر و لباس کافی آمدند و از این رو روزهای سرد را رو معمولا در گرسنگی و سردی سپری میکنند. رویا ولی جمعه مادری جوانی دیگر است که 6 فرزند دارد. شوهر او نیز در انبارهای بازارهای پایتخت بربرداری میکرده است. او رنگ زعفران چهره لاغر داشت. ما رو با مهربانی زیاد به منزلش دعوت نمود و از آن اثر ناراحتی میکرد که در خانه اجاره اش به غیر از پیاله چای دیگر چیزی ندارد. اما با شنیدن آن که همین گفتنی رازهای دلش برای ما کافی است، با آهی سرد مشکلات زندگیش را قصه کرد.
پدر از این کودکا در نید از یا اوتر خوراکش پشاکش تایی را سرگی نمیتونند که کدام اگر نانمان خوشکک زراز چیز بخورم در میوه و در چیزا و دیگه رسیگی نمیتونند که همین کودکا درس میخوانند یک ناوقاتای سهی بخوره یا یک میوه یا چیزای خوب بخوره نمیتونه رسیگی که هم شوارم روز وقت 20 سامان کار میکنه روز یکان روز 30 سامان.
اما با این همه مشکلات تمنا دختر خانم رویا از آن شد است که در تاجیکستان میتواند تحصیل کند. او در صنف 5 میخواند و همکنون کسی به پایهایش برای به مکتب رفتنش با قمچین نمیزند.
آ قمچین قطی میزدن و همینقدر درد میکرد که با ما نمیرفت. ما میرفتیم و میزد قطی قمچین و تا جوانه میموندن ما رو مکتب خوریم. در مکتب می زدن طالبان همی ماندن ما درس بخونیم.
اما تمنا رو نشی زبانی بعضی از همسالانش از تحصیل دل سرد می کند. بعضی از بچه ها لباس های تمنا رو که چون کمک بشر دوستانه از سازمان های بین المللی گرفته بود مورد خنده قرار داده نداری و دست کوتاهی آنها رو مسخره می کردند.
همه ما رو میگن که اینا چی ندارن اخونا لباسی خوش رو نمی پوشن خیلی هچ ما رو
میگن
اخونا کم بغلن.
ولی نفیسه خواننده صنف نهم مکتب رقم 1 شهر وحدت با فرق از تمنا خوشبخت‌تر بوده است. پدر نفیسه در بازار شهر وحدت دکانی خرده داشته است. به گفت نفیسه با او در مکتب تاجیکی تحصیل کردن آسان نبود، اما با کمک همصنفانش و معلمان که برایش درس‌های ایلوگی می‌آموختند، الفبای سیریلیک و زبان روسی را تا حدی از خود می‌کند.
دیگه نسبت به او خوب است. یادت ما بسیار کمک می‌کنه، یاردم می‌کنند هر آموزش فن هی روسی و ما بسیار دشوار است. مثلا که نو هستیم سال ما باشیم امتحان سواریم، ما دانشستان بسیار خیلی یاد داریم خیلی، لیکن دانشستان بسیار حرفا را غلط می‌کنه.
نفیسه می‌گوید هرچند صلح و آرامی افغانستان را سال‌های نزدیک انتظار نیست، اما آرزو دارد که در آینده طبیعی شود و به زنان اذیت کشیده افغان کمک بکند. نفیسه می‌گوید جریان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را مشاهده می‌کند، اما طرفدار هیچ یک نامزد نیست.
من طرفدار کرزای است، من طرفدار عبدالله هستم، چون که نه امو عبدالله اول می‌خواست که ما امن میاریم چیز میارم، بس پسان گفت که من طرفدار کرزای هستم. یک شانم از هر دو شانه سوا کرزای این فصل حکومت کرد، نه امن آمد در حکومت و نه کدام تغییر آمد. تغییرات در دولت افغانستان آمد ولی در زندگی مردم نآمد.
اغلب مهاجران افغان که در پی یک قرار حکومت کشور تنها حق زندگی در نواحی اطراف پایتخت را دارند، بر آن امید می‌بندند که کشورهای نظیر اروپا، آمریکا و کانادا برای هجرت آنها ترتیب قبول مهاجران را ساده نموده، هر چیز زودتر برایشان امکان زندگی در قلمروشان را می‌دهند. اما در حالی که این مهاجران انتظار پیک امیدبخش نمایندگی سازمان ملل متحدند، آنها را در پیش زمستان سرد انتظار است.
در گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی تا حد از حال و احوال مهاجرین افغان در تاجیکستان آگاه شدین، اما حالا بیاین از وضعیت مهاجرین پاکستانی به افغانستان با خبر شویم. در اثر ناامنی ها در پاکستان و عملیات اردوی این کشور در مناطق همسرحد با افغانستان، ده ها خانواده پاکستانی به ولایت کنر مهاجر شدند. در ارتباط با وضعیت این مهاجرین و کمک به اونا، قادر حبیب با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین در کابل مصاحبه کرده.
دقیقا چه تعداد از خانواده ها در اثر ناامنی های اخیر و عملیات نظامی اخیر که از سوی اردوی پاکستان در آن سوی سرحد را اندازی شده وارد ولایت کنر شدند؟
ما تنها گزارشی داریم که در حدود 40 فامیل ما ولایت کنر اخیراً یا تا هفته اخیر آمدن از باجاور جنسی پاکستان. من گزارش هایی هم بوده که تعدادی خانواده ها به صدها خانواده میرسند، ولی تا الان تصدیق نشده. ما در حال حاضر مشترکاً با دولت افغانستان تیمای ارزیابی در ساحه فرستادیم تا اینکه ارقام دقیق کسانی که از او سوی مرز آمدن به افغانستان در ولایت کنر زندگی میکنند یک حقیقت‌یابی صورت بگیره، تا اینکه مساعدت های بیشتر و نیازمندی ها از اینا را ما بتانیم مدفوع بسازیم.
شما گفتین که 40 خانواده به شما ثبت شده و به اینا کمک میکنین، چه کمک هایی در اختیار اینا قرار دادین و آیا کمک ها به اونا کافی است؟
اجازه بدین قبل از اینکه به این 40 خانواده کمک هایی که ما کردیم یادآور شوم، بگویم که در سال گذشته در حدود 1921 خانواده هم از مجموعه پاکستانی ها و افغان ها به ولایت کنر آمده بودند. در سالهای گذشته ما مواد غیر غذایی و با کمک WFP مواد غذایی و سایر نهادهای خیریه هم برشان کمکهایی داشته. یکی از کمکهایی که قابل یادآوری میدانم این است که ما به بیشتر از 800 خانواده که میزبان این خانواده های روزت کننده بودن و یا کسانی که آمدن به ولایت کنر، برای اینا کمک کردیم که یک اتاق اضافه جور کنن در محلاتشان، تا این که بتانن میزبانی خوبی از کسایی کنن که در حقیقت در حال مهاجرت در اون منطقه زندگی میکنن. این کمک های ما به این گونه به این منوال در سال روان هم ادامه داره، مخصوصا به کسایی که تازه از اثر جنگ ها میان به ولایت کنر. بنان مساعدت های ما بیشتر مساعدت های غیر غذایی بوده. در صورت ضرورت اگر اقلیم هم وضع اقلیمی هم خوب باشه، شاید بر خانواده های میزبان بتانیم یک اتاق اضافه جور کنیم تا اینکه بتانن اونا را جا بتن در خانه‌هایشان.
در این حال در وزیرستان جنوبی هم عملیات نظامی اردوی پاکستان آغاز شده و ما گزارش های از بیجا شدن های صدها خانواده از این مناطق داشتیم. آیا شما به خاطر وارد شدن خانواده‌ای که از این مناطق امتداد مرز افغانستان با پاکستان بیجا میشن، آمادگی هایی دارین که اگر شمار زیاد از خانواده ها وارد افغانستان میشن با اونا کمک هایی را یونیسیار در اختیارشان قرار بده؟
شما به موضوع خوب اشاره کردین. ما اخیراً این موضوع را بسیار دقیق پیگیری میکنیم تا اینکه بدانیم چی تعداد از خانواده ها چه باشه افغان ها و یا پاکستانی ها به اثر جنگ ها به افغانستان میان. ما گزارشاتی نداریم در دست که نشان بده یک کتله زیادی یا تعداد زیادی از خانواده ها چه باشه افغان و یا پاکستانی با ولایت پکتیکا و یا پکتیا آمده باشن. و دفتر ما در گردیز فعال است، عملا با مقامات محلی در ساحه کار میکنند. در صورت به دست یافتن معلومات در مورد خانواده هایی که آمدن، ما مساعدت ها برای اون تعداد خانواده ها در سال گذشته هم داشتیم و در سال جاری هم خواهد کردیم.
مصاحبه بود با سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در کابل، نادر فرهاد. و رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌ها در این برنامه. اما برنامه‌های ما طبق معمول تا هفت شام ادامه دارن و حالا به این که این برنامه هفتگی رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در شروع گزارشی را می شنوید در باره دلایل عدم آگاهی زنان افغان از حقوقشان و خشونت هایی که از این بابت از سوی شوهرانشان بر آنها اعمال می شود.
کجا برم شکایت کنم؟ کاش که یک کس باشد مرا راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو.
بعد از اون گفتگوی ما را با زین العرب، یک تن از زنان افغانی که مصروف حرفه زنبورداری در ولایت غزنی می باشد، خواهید شنید.
گفتم وقت مردا می تانم ببینم امتحانی درآمد خوبی داره.
اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است به صورت فشرده در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. بنابر اظهارات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان در افغانستان، 46% زنان افغانی که با خشونت‌های خانوادگی مواجهند نمی‌توانند به محاکم مراجعه کنند و یا هم به دلیل ناآگاهی طریق مراجعه را نمی‌دانند. 46% دیگر این زنان به دلیل کندی در کار محاکم بیش از 6 ماه و یا بیشتر از آن منتظر حل قضایایشان از سوی محکمه می‌مانند. گزارشی که در این باره تهیه کردم توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد.
قرار گزارش ها شمار زیاد زنان افغان تحت خشونت های گوناگون خانوادگی قرار دارند و اکثرا از سوی شوهران و یا مردان خانواده هایشان لتوکوب و توهین و تحقیر می شوند. اما این زنان بخاطر عدم آگاهی و یا هم ترس از مردان خانواده هایشان نمی توانند با محاکم و یا دیگر ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند تا مشکلاتشان حل گردد. در حالی که چندین مرجع حقوقی و قضایی برای رسیدگی به چنین قضایا وجود دارد. شازیه یک تن از این زنان است و می گوید از روزی که عروسی کرده روز خوشی را ندیده است. همه روزه از طرف شوهر و